سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
قال أمير المؤمنين علي عليه السلام: زكاة العلم نشر.
سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
طلبگی تا اجتهاد.
الله الله.
مدرسه علمیه معصومیه قم.
الله الله.
بسم الله الرحمن الرحیم. استاد توسلی، اصول 3 2 دی.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و به این نستعین و هو خیر موفق و معین و صلی الله علی محمد و آله المعصومین. واللعن الدائم على اعدائهم اجمعين. شیخ صدوق کتاب اعمالی یه روایت نسبتا مفصلی را از امام صادق صلوات الله و سلام علیه نقل میکنه. تو این روایت، در صدر روایت، امام صادق صلوات الله علیه میفرمان: الاشتهار بالعبادت ریبه. این که یک کسی مشهور به عبادت بشه و از عباد شناخته بشه و این محل شک و شبه هست. حالا یا محل شک و شبه هست برای خودش که خودش شک پیدا بکنه که این عمل خالص انجام میده اینجوری علنیه، یا نه، یا نه محل شک و شبه برای شما باشه که این آقا چرا این کارا رو گوشه خونش انجام نمیده، چرا خلاصه در علن اینقدر سر و صدا داره، این سر و صدا بیرونیش زیادیه. بعد می فرمان: ان ابی حدثنی عن ابیه عن جدهی عن علی علیه السلام. پدر من امام باقر روایت میکند از پدرشان امام سجاد، از جدشون امام حسین و از جد دیگرشون از امیر صلوات الله و سلام علیه که ان رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم قال. نبی مکرم اینجوری فرمودن. بعد از این جمله ایشون 40 تا فرمایش از حضرت رسول رو نقل میکنن. این روایت روایت بسیار قابل استفاده است. اولین جمله اینه: اعبد الناس من اقام الفرائض. عابدترین مردم کسیه که به فریضه عمل میکنه. این عابدترین مردم، عابدترین مردم اونی نیست که اون کارهای عجیب و غریب استحبابی رو انجام میده. اعبد الناس من اقام الفرائض. خب گاهی بدون خیلی عجیب به نظر میاد، خب واجبات محرمات زیر مشخص اون محدودی هم آدم نمازش رو بخواد به مقدار واجب بخونه 2 دقیقه هم طول نمیکشه. بله، ولی خب میتونه یه نماز طولانی کذایی بخونه که بله همینطوره. اون کسی که فریضه را داشته باشه زیاده داشته باشه، خب البته زیاده فضله. کسی که فرائض را نداشته باشه، هر چی زیاده داشته باشه هیچی نداره، هیچی نداره. نمیدونم، شاید قبلا هم عرض کردیم، شیطون برای اینکه کسی کسی رو نوافل باشه زیاد اذیت نمیکنه، گاهی هم خیلی خوشش میاد. کسی خیلی اهل مستحبات باشه، خیلی اعمال با عبادی مستحبی بخواد، تکثیر مستحبات بکنه، زیاد اذیت نمیکنه، چون به نفعش هم هست. این کسی که فرائض رو انجام نمیده، مستحبات که براش ترقی ایجاد نمیکنه، برایش یه تکبری، یه خلاصه منمی هم درست میکنن، پس دیگه شیطان چرا بدش بیاد؟ شما هرچی میخوایی نافله انجام بده. لذا میبینید بعضی وقتا به مردم یه کارهای مستحبی رو میگن، حالا یا تو منبر میشنون یا یه جایی میخونن انجام میدن، میبینید طرف داره قشنگ انجام میده، مدتهای مدید داره فلان عمل مستحبیش ترک نمیشه، ولی شیطان یه جایی تو فرائض اینو نگه داشته. مثلا میبینید یه کسی اهل غضبه، خیلی غضب تندی داره، خدا نکنه این آقا غضب بکنه دیگه از دستش جن و انس در امان نیستن، همین آقا میبینید زیارت عاشورای صبح جمعه هاش یا زیارت عاشورای هر روزش حتی صبح ترک نمیشه، شیطان مزاحمت براش ایجاد نمیکنه. یه وقتی میبینید یک کسی نافله ظهرش مدت ها ترک نمیشه ولی فلان عمل واجبش میلنگه، اون عمل واجبه برای شیطان کلیدیه. لذا اگه کسی تونست اینجا موفق بشه، تو فرائض موفق بشه، نافل فضلن اعبد الناس من اقام الفرائض. و به این مضمون روایت های زیادی داریم، شاید بعضیش هم تو همین موازه خونده باشی. این انسان رو به فکر فرو میبره که من اون تمام الهمم رو کجا باید به کار ببرم، من یه وقتایی دارم همتم رو یه جای دیگه خرج میکنم، تمام همم باید همینجا باشه، یه رساله عملی مرجعم رو دستم بگیرم به ذره ذرهش عمل بکنم، چه انجام واجب و ترک حرام. اگه این کارو کردم اعبد الناسم، اون کسی هم که دنبال طرق آسمانیه، دنبال معارف حق است، دنبال عرفان عملیه، دنبال نمیدونم این جور خلاصه چیزایی که بازارش الان این مقداری گرم شده، اگر اینو نداشته باشه هیچی نداره، اگه اینو داشته باشه همه چی داره. باب بقیه چیزا هم این قرار بشه باز بشه انشالله با همین باز میشه. نزا هیچ چی غیر از این وجود نداره، همون چیزی که حضرات فرمودن باید انجام بدید شده، رساله عملی رسیده دست ما، همونم معذر و منجزه، همونم بالا بخواد ببره انشالله میبره. خیلی حالا این مقدار کافی باشه. این روایت البته ادامه داره دیگه، بندهای بعدیش رو یا حالا بعدیش انشالله جلسات بعد انشالله استفاده میکنیم. والحمدلله رب العالمین. خب بحث ما تو اصول فقه رسید به حجیت خبر واحد، دلیل بر حجیت خبر واحد از آیه نفر. ذیل آیه نفر بحث میکردیم، آقای مظفر فرمودن که من استفاده از آیه رو دو بخش میکنم، صدر آیه رو خوب توضیح ندیم ذیلش هم نمیشه ازش استفاده کرده، صدر آیه رو توضیح میدیم که آیه دارد میگه یا اخبارن یا انشاءن نمیشود یا نباید همتون نفر الرسول داشته باشید برای رسیدن به احکام و برای علم به احکام، یا نمیشود یا نباید. پس چیکار بکنیم حالا با توجه به این که بناء مردم برای رسیدن به علم همین بوده و شارع نهی کرده یا نفی کرده این را؟ بله، با توجه به این راه دوم باز میشه که با لولای تحضیزی به ما میگن که نفر طائفه باید اتفاق بیفته، فلولا نفر من کل فرقته. آقای مظفر جان حالا من متاسفانه فرصت هم نشد، میخواستم دیروزم المیزان ببینم ولی دیگه آره وقت خیلی نایاب شده پیدا نمیشه به راحتی، سعی میکنم ببینم انشالله عرض بکنم. حالا اگر خودتونم مفصل تر از این میتونید توضیح بدید، پس ذیل آیه رو چیکار میکنن؟ این بخش آیه که میفرماد که فلولا نفر من کل فرقه طائفه لیتفقهوا، این لیتفقهوا را
ظاهرش با جهاد خیلی سازگاره، میگه همشون نمیخوان برن به جهاد، حالا بعد میاد میگه یه سری عده برن برای تفقه.
نفر اول رو میزنن به جهاد، نفر دوم رو میزنن در مدینه،
فلولا نفر دوم رو تفقه است.
خب حالا پس نگاه بکنیم تفسیر عزیزان رو، مرحوم علامه دقیق و عمیق تو آیات بحث میکنن، لذا نمیشه گفت خب حالا یه حرفیشون زدن از کنارش به راحتی بگذاریم. نه، بعضی از تفاسیر اینطوره که نمیشه به راحتی از کنارشون گذشت، یکیش همین تفسیر المیزان. خب اون پس قابل پیگیریست. بعد آقای مظفر اینجا بعد از این که این نفر رو البته نفر علال جهاد نمیدانن و نفر را نفر برای رسیدن به علم برای عمل میدونن، بعد میگن خب حالا بخش دوم آیه شروع میشه و من هذا البیان یظهر ان هذه الفقره یعنی صدر الآیه لها الداخل الكبير في فهم الباقي من الآیه. این یه تأثیر زیادی داره برای رسیدن به فهم باقی آیه. الذي هو موضع الاستدلال على حجیت خبر الواحد، بخش دومی که او محل استدلال ماست برای رسیدن به حجیت خبر واحد. بعد می فرمان وقد اغفل هذه الناحیه المستدلون به هذه الآیه على المطلوب. آقایون مستدلین که میخوان از این آیه برای مطلوب خودشون استفاده بکنن قفلت کردن از این صدر، و چون قفلت کردن از این صدر فلم یوجهو الارتباط بین صدر الآیه و بقیتها للاستدلال بها، دیگه توجیه نکردن، تبیین نکردن ارتباط بین صدر آیه و ذیل آیه را برای اینکه مطلوبشون حاصل بشه. علی حجیت بله و بقیتها علی نحو ما یأتی. اما بخش دوم الکلام فی نفس موقع الاستدلال من الآیه علی المطلوب بله علی حجیت خبر الواحد المتفرع هذا الموقع علی صدرها لمکان فائد تفریع. این فهم ما از ذیل به خاطر اینکه ایشون از فائد تفریع در آیه استفاده شده پس باید حتما متفرع بر موقع باشه. یهو نمیشه بیاید فلولا نفر من کل فرقه را ترجمه کنید، این فرع قبله. فرمان انه تعالی بعد ان بیان عدم وجوب نفر علی کل واحد واحد تخفیفا علیهم، شما با توجه بحث بالا میتونید بگید تسهیلا علیهم، حرزهم علی اتباع طریقه اخرى به دلالت لولا التي هي للتحذير. حرزهم از کجا فهمیدید حرزهم؟ از لولای تحذیری فهمیدیم حرزهم. و طریقته هی ان ینفر قسم من کل قوم، راهی که قرار دادن بدل وصول علمی دونه دونه مردم چیه؟ وصول خبر دادن طایفه ای. ان ینفر قسم من کل قوم لیرجو الى قومهم فیبلغونهم الاحکام بعد ان یتفقهوا فی الدین و یتعلموا الاحکام و هو فی الواقع خیر علاج لتحصیل التعلیم بل الامر منحصر فی. این بهترین علاجه بلکه اصلا تنها علاجه. فالآیت الکریمه تو به مجموعه ها تقرر امرا عقلیا و هو وجوب المعرفه، یه چیزی را امضا کرده تقریر کرده آیه، و اون چیه؟ که عمل علم میخواد. این امرم یه امریست که عقل خودش میفهمید که وقتی میخواد عمل کنه بدونه تا عمل بکنه، و هو وجوب المعرفه و التعلم. بعد حالا و اذا تعذرت المعرفه اليقينيه بنفر كل واحد الى النبي، اگر این متعذر شد یا متعثر شد که دونه دونه آدما بخوان خدمت نبی مکرم برسن یا تفقه فی الدین فلم یجب، پس واجب نشد چون متعذر و متعثر بود، رخص الله تعالی لهم لتحصیل تلک الغایه، خدای متعال ترخیصن تسهیلن برای تحصیل اون غایت که اون غایت تعلمه، به ان ینفر طائفه من کل فرقه، از هر گروهی چند نفر بیان سوالا رو بپرسن، و طائفه المتفقه هی التي تتولى حين اذن تعليم الباقين من قومه، اینا ولی آموزشی هستند، بله اولیای مدرسه هستند، اینا کسایی هستند که ولی هستند متولی این کار میشن که برن به قومشون خلاصه آموزش بدن. از تالی فرمایش رو چیز دارن؟ داله بر یه عده واجب کفایی میشه که بیان بله دیگه، چون کارشون دیگه قرار شد این باشه. نخه واجب کفاییه دیگه، رجوع هم باید باشه، ولی من بشم یه گونی کتاب به چه درد کسی میخورم؟ فقیه شدم شدم یه گونی کتاب دیگه، بیشتر که نیست، یه فایده ای هم داشته باشم. لذا باید لینذروا قومهم باشه. حالا لینذروا قومهم یه کسی کتاب مینویسه، یه کسی منبر میره، یه کسی میره امام جمعه میشه، یه کسی او مصداقاش فرق میکنه، اما اگر یه کسی کوه علم شده گوشه خونش درم بسته کسی رم را نمیده. بله تو معالمون اول معالم یه سری روایتشون میارن، یکیش اینه. یکیش این روایتی که میفرماد کسی که علمش را پیش خودش نگه داشته و بیرون نمیده، شک کنید تو اصل اینکه این عالم اصلا، چون معلوم نیست که چه نوع چیزایی بلدم، نه میگه نه بیانی نه هیچی خبری نوشتاری هیچی خبری نیست. جان تحلیل نه
گونی کتاب کنه رو
بجه آره دیگه، اگر به وظیفش میره به همون مصداقی که عرض کردم، اگر همون مصداق رو انجام نمیده معصیته، معصیته. تو بعضیا بودن که ولو الان کارهایی دارن میکنن، یه زمانی بهشون گفتن که بعد از انقلاب گفتن شما این کارو به عهده بگیرید، انقلاب بود دیگه آدم نیاز بود، اینا گفتن نه ما شرمنده حوزه آیندهش مرجع میخواد، موندن اون کارا رو نکردن، نه حتما مرتکب معصیت شد، جزما مرتکب معصیت شد. بله
اسمش چی بود؟
این تو خودش هست دیگه،
من از خوردان آمدن
رضا باید اون کار انجام دادی واجب کفایی بود. خدا با کسی شوخی نداره، معلوم نیست وظیفه ما همون چیزیست که باش تو حوزه دارن به ما ترویج میکنن همه تون باید فلان بشید به اون سمت برید. انسان باید تشخیص وظیفه بده، طبق وظیفه عمل بکنه، نه تسرع تو تشخیص وظیفه داشته باشه، نه دیگه خلاصه هر وظیفه ای رو کنار بذاره بگه نه فقط درس خوندم. بله دیگه، حالا باید بحث بکنیم دیگه. ولی ممکنه تو احکام اجتماعی تخلف از ولی فقیه را ما جرم بدونیم، معصیت بدونیم، ولو این که تشخیص خودمون برخلاف او باشه. بله همینطوره، مبانی برای همین خوبه دیگه. بسیار خوب جان، خب اونایی که دارن تو ولایت فقیه شبهه میکنن، ما بعضی خونه خودشون و بچه های خودشون رو نمیتونن اداره کنن، بعد اشکال تو اداره کل اجتماع دارن. خیلی خوب، بیم همینجا تو اصول فقه ما رو هم از نون خوردن نندازیم. بعد کجا رسیدم؟ داشتیم درباره واجب کفایی رو شما فرمودید. پس آیه داره چیکار میکنه؟ تقریر میکنه اینکه بله باید عالم شد، ولی میخوایم تسهیلا بگیم بعضیتون عالم بشن که بعضی دیگه خبر بدن. بله رخص الله تعالی لهم لتحصیل تلک الغایه، یعنی تعلم، به ان ینفر طائفه من کل فرقه و طائفه المتفقهه، اون طایفه ای که تفقه میکنن، هی التی تتولا حین اذن تعلیم الباقین من قومه، بل لیسا قد رخصهم فقط بذالک و انما اوجب علیهم ان ینفر طائفه من کل قوم. نه اینکه فقط ترخیصه که حالا اب نداره یه عده این کارو بکنن کافیه، نه بلکه واجب است که اوجب الله علیهم ان ینفر طائفه من کل قومه. آقای مظفر از کجاش این وجوب در آوردید؟ نفرمود که مثلا افعلو که از وجوبش از صیغه در بیارید، و یستفاد الوجوب من لولا تحذیزیه و من الغایت من النفر، ما از لولای تحذیزی یا از غایتی که بیان شد و لینذروا قومهم اذا رجعوا الیهم، خب انذار باید اتفاق بیفته، پس مقدمه انذار که نفره باید اتفاق بیفته، از اینها وجوب رو دارن.
دوباره اینجا علامه اعتماد میان ازاره جواب علیهم، یعنی مردم به سبت فقها نکن ما بریم
تبدیل. آره یادم هست. آره
این هم
البته تو این مطلبی که ایشون فرمودن که تأثیری نداره که ازاره جواب الان ناس یا ازاره جن ناسو علیهم، و هو تفقه لانذار القوم الباقین لعجل ان یحذروا من العقاب، مضافا الى ان اصل تعلم واجب عقلی كما قررنا. اون بله غایت نفر چیه؟ تفقه غایتش انذار قوم نیامده، قومی که باقیه در مکانشون هستند، تا تحذیر از عقاب باشه. مضافاً بر این که بابا اصل تعلم که واجب عقلی است، شما وجوب تعلم را گردن همه برداشتید، رو گردن بقیه به نحو واجب کفایی باقی میماند. کل ذلک شواهد و ظاهرتون علی وجوب تفقه جماعت من کل قوم، همه اینا شواهد خیلی واضحی بر وجوب تفقه بعضی من کل قوم لعجل تعلیم قومهم الحلال و الحرام، تا اینکه به قومشون اینا حلال و حرام یاد بدن. و یکون ذالک طبعا وجوبا کفایی، البته این وجوب دیگه وجوب عینی و تعیینی نیست، چون نفرمودن که کی بره، بله این وجوب وجوب کفاییه، تعیینی البته تأخیری نیست.
فرض فرضاً کفایی نمیشه
که چی؟
نگفته که همه نرین،
چون اینجوری داره که میگه آیا گفته همه نرین فقط بعضی‌ها بیان، خب اینجوری که بله، ولی اگه گفته همه نرین جهادیه بمونین، یعنی هر چقدر میتونین، بازم وجوب کفاییه دیگه، بازم چقدر باید بمونن، چقدر باید برنجه، یعنی در واقع دو تا، نه دو تا وجوب کفایی متضاد هستند،
حداقل اولیه، یعنی حداقل افراد که برن وجوب
برداشته میشه،
ولی من میگم یعنی حد اکثر افراد تا جایی که میشه بره
برن جهاد،
برن
یاد بگیرن. خب آخه اینجا مورد مثال خصوصیت داره، بخاطر اینکه دو تا واجب کفایی با هم مزاحمه، لذا هم به اندازه جهاد آدم میخوادن به اندازه فقاعت. حالا باید ببینید کدومش میچربه. بله خب بله دیگه، ممکنه بگید من به الکفایه که برای جهاد تمومی نداره، جهاد با کفار، کفار جمعیتشون زیاده، همه باید برن، لذا استثناء میکنیم از جهاد با کفار، چی را؟ اقل موارد ممکن را.
پس اکثر میمونه برای
جهاد؟ نه استثناء میکنیم از جهاد اقل موارد را، لذا اقل باید بیان سراغ فقاهت، باقی همه باید برن جهاد، چون جهاد که به من به الکفایه نرسید. بله جهاد همچنان هم آدم میخواد. بازم عرض میکنم دیگه، خود سیاد مورده، این به بحث ما ربطی نداره.
اینه که وجوب عینی میدونن در اینشون چیه؟
من کسی وجوب عینی میدونه این رو؟
اگه دو تا شرط وجوب عینی میدونن تفرق و
چیه؟ باید دو تا شرطش چیه؟
مثلا علاقه و استعداد اگه باشه یعنی واجب عینی که؟
نه کسایی هم که میگن واجب عینیه منظورشون این نیست که واجب کفایی نیست و واجب عینیه، میگن واجب کفاییه، چون منبع کفایی نیست مثل واجب عینی، نه اینکه واجب عینی است یعنی مثل نماز همه باید بخونن، یعنی همه باید پزشکی و نمیدونم مهندسی رو ول کنن بیان طلبه بشن، نه. فرض بفرمایید که الان جمعیت به اندازه نیاز اون بعد اون آقا بازم میگه واجب عینیه با علاقه و استعداد،
میگن که نیست،
پس واجب کفایی خصوصیتش اینه، پس اونا نمیگن واجب عینیه تا دنبال دلیلشون بگردیم،
میگن چون الان منبع کفایی
نیست مثل واجب عینی. بله پس دلیلشون برای واجب عینی دلیل جدایی نمیخوان، اینا هم واجب کفایی میگن. خب نه لذا گفتم اون خصوصیت مورده، جهادی نیست، تفقهی هست، وجوب کفایی دارد، وجوب کفایی تفقه به دلیل اینکه من به کفایی نداریم وجوب در نتیجه مثل وجوب عینی است. بله جهاد فکری هم این وجوب تفقه در دینه دیگه مرادتون، یا نه میخواد اعم بگید در همه رشته‌های علمی؟ بحثمون کجا رسید؟ همه اینا شواهدی هستند بر این که واجب کفایی برسیم. و اذا استفدنا وجوب تفقه کل طائفت من کل فرقتن من کل قومن او تشریع ذالک به ترخیص فیه علی الاقل لغرض انذار قومهم اذا رجعوا الیهم، وقتی ما وجوب تفقه را درست کردیم یا لااقل جواز تفقه یعنی ترخیص در تفقه را درست کردیم، فلا بد ان نستفید من ذلک ان نقلهم للاحکام قد جعله الله تعالی حجتا للمؤمنین. حالا اینا که رجوع کردن به قومشون، از کجا قومشون باید حرف اینا رو گوش کنن؟ چرا؟ خبر واحده. شارع دارد میگه برید انذار کنید، پس معلوم میشه خبر واحد را جعله الله تعالی حجتن علی الاخرین و الا لکان تشریع و هازن نفر علی نحو الوجوب او ترخیص لغوان بلا فائده. از این ور خدا به اینا میگه برید اخبار از مدینه بگیرید به اینا بدید، از اون طرف به اینا میگه گوش نکنید، خبر واحده بله لغو میشه، بی فایده میشه. چیزی که تکمیل میکنه این ترخیص یا این وجوب شرعی را این است که خبر واحد هم عند الله حجت باشد و من به خبر واحد ترتیب اثر بدم تا این غایت حاصل بشه. و الا لکان تشریع و هازن نفره علا نحو الوجوب یا حتی علا نحو ترخیص لغوان بلا فائده. بعد ان نفع وجوبا نفر علی الجميع، بعد از اینکه دیگه به همم که نفع کردن که اخبارا یا انشاء نرید یا نمیرید، حالا دیگه اخبارش یا انشاءش، بعد از اینکه اونو فرمودن بعد حالا میگن بعدی هم رفتن اعتنا نکنید. خب چه فایده داره؟ پس معلوم میشه هم خبر واحد را حجت قرار داده از شارع. بل لو لم یکن نقل الاحکام حجتن، اگه نقل احکام به نحو خبر اخبار آخات حجت نباشه، لما بقیت طریقتن لتعلم الاحکام تکون معذرتن للمکلف، باقی نمونه هیچ راهی برای رسیدن به احکام، چون همه تون که نرید، بعضیتون هم که رفتن که گوش نکنید، پس چه راهی برای رسیدن به احکام است؟ تا معذر باشد برای مکلف و حجت باشد برای مکلف یا بر مکلف. الان دفع شبه هم میکنن، میگن شاید منظور اینه انقدی برن که وقتی میان خبر متواتر بیارن، علماور باشه. بله؟ یه اشکالیشون فهم نگه، اشکال از بیرون میدین. اونجا هم که گفتن طائفه ای برن، نگفتن یه نفر بره. اینم حالا مثلا کمک. والحاصله اینو جواب خواهند داد. والحاصله ان رفع وجوب النفر علی الجميع والاکتفاء بنفر قسم منهم لیتفقهوا فی الدین و یعلموا الاخرین به مجموعه دلیل واضح. همشو کنار هم که ببینید این یه دلیل واضحی است علی حجیت نقل الاحکام فی الجمله. این حجیت نقل احکام رو درست میکنه فی الجمله. و این لم یستلزم العلم الیقینی، ایشون داره از یه اطلاق استفاده میکنه، از یه اطلاق میگه اگرچه مستلزم علم یقینی نباشه. چرا؟ یه وقتی یه نفری میره، اون یه نفره اصلا برای من علم آوره، اون یه نفره خیلی نفره، بله؟ یا یه عده‌ای میرن تواتر ایجاد میشه برای من علم درست میشه و امثال این هم. لأن آیت من ناحیت اشتراط الانذار به ما یوجب العلم مطلقه، چون آیه از جهت چیه؟ مطلقه. آیه نفرمود طائفه ای برن، حالی که در فرض اینه که در مقام بیان دیگه داره کاملا با این تفسیر آقای مظفر از آیه داره چیکار میکنه؟ مثلا مسئله رفتن و احکام رو آوردن داره بیان میکنه. اگر اینجا علم شرط بود لکان علی القائل البیان، باید قائل چیکار میکرد؟ بیان میکرد. که حواستون باشه طائفه به یه مقداری باشه که علم آور باشه، لااقل نوعا. آره؟ اما همچین شرطی نفرمودن. پس چون نفرمودن از اطلاق بیان، وقتی که مقدمات حکمت تمامه، از اطلاق این بیان استفاده میکنیم که علم آور بودن شرط نیست. پس لأن الآیه من ناحیت اشتراط انذار به ما یوجب العلم، از این ناحیه که بگیم انذار باید علم آور باشه، آیه چیه؟ مطلقه. فکذالک تکون مطلقتا من ناحیت قبول الانذار و التعلیم، از این طرف هم در ناحیه قبول هم من برای چی قرف اینا رو قبول بکنم؟ علم آور بود فقط قبول کنم یا اهم؟ نخیر، از این ناحیه هم مطلقه. و الا کان هذا التدبیر الذی شرعه الله لغوا و بلا فائده، و الا این تدبیری که برای حل این مشکل شارع فرمود، این لغو و بیفایده می شد و غیر محصل للغرض الذی من اجله کان النفر و تشریع النفر، کان النفر و تشریع النفر، و این محصل اون غرضی که به خاطر اون نفر و تشریعش اتفاق افتاد دیگه نخواهد بود. پس در واقع دفع شبهه علم آور بودن رو با چی کردن؟ با اطلاق. و یه هم بقی اندار یخفا شایسته است که مخفی نباشه. چی؟ انهو لا یتوقف الاستدلال بها علا ان یکونم نفر و طائفت من کل قومن واجبن، بل یکفی ثبوت و ان هذه الطریقه مشرعه من قبل الله و این کانه به نحو ترخیص فیها بها لان نفس تشریعها یستلزم تشریع حجیت نقل الاحکام من المتفقه. بله این استدلال ما متوقف بر این نیست که وجوب حتما استفاده بشود، وجوب نفر استفاده بشه، جواز و ترخیصش هم اگر حجیت خبر واحد نباشه لغوه، چون بعضی ها تو ناحیه وجوب اشکالات زیادی کردن، تو کتاب اصولی هم موجوده، گفتن لولای تحضیزی ازش وجوب در نمیاد، یا گفتن این که انذار واجبه مقدمه واجب که واجب شرعی نیست، پس جعل شرعی مقدمه اثبات نمیشه، مقدمه انذار رفتن و تعلمه، بله؟ نفره، نفر مقدمه انذاره. با این شبهات چی کار کردن؟ زیرا به وجوب نفر را زدن، نفر طائفه را، گفتن این صرفا یه ترخیص نیست. آقای مظفر میگه نوع بیان من جوری بود که حتما نیاز به وجوب ترخیص نداشتم. همین که شارع وجوب نفر، همین که شارع ترخیص داده و اجازه داده که من برم، اگر حجیت خبر واحد نبود خود این حکم به ترخیص میشد لغو و بیفایده. آقا اب نداری یه عدتون برید، بعد یه عده برن و برگردن به بقیه بگی برفینا گوش ندیدان، خبر واحد حجت نیست، خود این چیه؟ لغویت و بیفایدگی ازش در میاد. پس چون میگه لا یتوقف استدلال ما الا ان یکون نفر طائفه من کل قوم واجبن، همه باید نفر بکنن، بل یکفی ثبوت و ان هذه طریقه مشرعه من قبل الله، این راهی است که خالق شارع قرار داده، حتی اگر به نحو ترخیص باشد، لان نفس تشریعها یستلزم تشریع حجیت نقل الاحکام، چون صرف ترخیصش هم تشریع ترخیصی هم مستلزم این است که نقل احکام حجت باشد من المتفقه، فلذالک به خاطر همین لا تبقى حاجتون الى التطویل فی استفادت الوجوب، دیگه این نیاز به کش دادن نداره، ما اون وجوبش حتما اثبات کنیم، بگیم نخیر لولای تحضیزی افاده وجوب دارد مثلا، که خب رسائل مفصلا رو این حیث بحث کرده صفحات متعددی را تا اثبات بکنه وجوب این نفر را. کما ان الاستدلال به حالا یتوقف علی کون الحذر عند انذار النافرین المتفقهین واجبن، از اون طرف آقا حالا کی گفته انذار واجبه، یا نه تنذیر اون مخاطب کی گفته واجبه، من انذار بکنم یا اون بفرمایید من بترسونم یا او بترسه، اینا رو بشینید بحث بکنیم که آقا حالا اون واجبه یا واجب نیست. آقای مظفر میگه باز ما به اینم احتیاج نداریم، این شیوه بحثی ما هیچ نیاز به اینا نداره، ما گفتیم همه میخواستن برن، شارع جلوشون رو گرفت که بعضی برید، اگه شارع گفت بعضی برید ترخیصن گفت یا وجوبن گفت، یعنی وقتی برگشتن به حرفشون گوش بدید. خوب که حالا بذارید پس تحلیلش رو آخر عرض میکنیم انشاءالله. کما ان الاستدلال به حالا یتوقف علی کون الحذر عند انذار النافرین المتفقهین واجبن، و استفاده از ذلک من لعل او من اصل حسن الحذر، بعد از کجا میخوان در بیارن این آقایونی که بحث کردن؟ بعضیا لعل میخوان در بیارن، گفتن این لعل مثل لعله هایی است که خدا در مورد خودش به کار میبره، بله خب رجاء در مورد ما معنا داره که امید داشته باشیم به یه چیزی، دستمون نمیرسه و خرما بر نخیل میگیم لعل، ولی خدای متعال که همه چی تو دستشه دیگه چرا لعل؟ بله گفتن این لعل مثل اون لعل هاست که هیچ کدوم لعل یه خلاصه امید و این حرفا نی، لعل توش وجوبه، بایده، میشه، خدا امید داره یعنی میکنه این کارو اینطور،
به اعتبار مخاطب
داره لعل، آره اعتباری که توضیح دادن در جواب گفتن نه این لعله های خدا متعال به اعتبار شماست نه به اعتبار خود خدای متعال، پس لعله استفادهش کنیم از لعله یا استفادهش بکنیم، بعضی گفتن از حسن حذر، گفتن تحذیر حسنون و کل ما هو حسن تا وقتی دلیل بر ترخیص نداشته باشیم واجبه، ایشون میگه هیچ نیازی به این بحث ما نداره، فان نفس جعل حجیت قول النافرین المتفقهین المستفاد من الآیه یکونو دلیلن علا وجوب الحذ، خود این کافیه برای اینکه دلیل حذ باشه. خب وقتی شارع میگه مجوز دارن که اینا برن بفرمایید یاد بگیرن و بیان بگن، پس شما باید چیکار کنید؟ از این حرف متأثر بشید. اگه دستوری بود انجام بدید، نهی بود ترک بکنید. بله؟ چی؟ نه نه، ایشون میگه اگر ما حجیت رو اثبات کردیم این درست میشه. ما برای اثبات حجیت نیازی به وجوب تحذیر نداریم. با اون لحنی که گفتید اثبات شد. نه نه، ببینید حرف آقای مظفر رو بفهمیم، بعد ببینیم اصلا جای نقده یا نه. آقای مظفر میگه که من برای رسیدن به وجوب حجیت وجوب نه، برای رسیدن به حجیت خبر واحد نیاز به وجوب حذر ندارم.
داره.
چرا؟
داره. شما اصلا وقتی میفهمید که آقا یه عده مثل زرارا و امثال هم آمدن خبر واحد آوردن، چرا من باید برمیشون کنم؟ چون در نام یعنی رو میگه باید نیاز.
بله، اگه اینجوری که شما تقریر کردید تقریر کنیم نیاز داریم. آقای مظفر اینجوری نفرمود، گفت همه میخواستن برن، خودمتار گفت وایسید همه تون نرید یه عده برن. چی؟ نه خب حالا اون اولشو زدید، ما داریم استدلال آقای مظفر رو توضیح میدیم، نه استدلال شما یا علامه طباطبایی. خب اگه اونو فهمیدید استدلال آقای مظفر نیاز به اثبات وجوب حذر داره؟ خب پس هم استدلال مظفر متوجه نشدید. آقای مظفر استدلالش اینه، ببین اصلا نیاز داره بگه لعل وجوب آورد یا حسن دارد یا چی؟ آقای مظفر میگه همه داشتن میرفتن، شارع جلوشونو گرفت، گفت همه تون نرید یه عده برید کافیه. حالا اون یه عده برگشتن وجوب تحذیر داشته باشیم یا نداشته باشیم؟ حجیت خبر واحد که درست شد، برگشتن در حرفشون گوش بدیم یا ندیم؟
خب
گوش ندیم لعل
همین
که وجوب حذر من اصلا لازم نیست.
ما به حرفشون گوش بدیم این از کجا بود؟
نه یعنی این چند نفری که آمدن اگه قرار باشه شارع بگه اینا خبر واحد و بعدشون گوش ندید، تلخیصش میشه لغو، حکم شرعیش میشه لغو.
اصلا روی صحبت تو آیه با مردم نیست، با ناس نیست، با اونا که نرفتن دنبال تفقه. میگه آقا اینه که شما رفتی دست بوده بخوندید، بعد که دست تلتام شد برید به مردم احضار بکنید، شاید متنبه شدن.
صدرش هم بفرمایید که همه میخواستن، همه مردم میخواستن برن، بعد خدا گفت نه، یه عدتون کشاورزی کنید، یه عدتون بقالی کنید، یه عدتون دکتر بشید، یه عدتون هم طلبه بشید. پس حالا که این طلبه برگشت روستاشون، برگشت شهرشون، به حرفش گوش بدن یا ندن؟ آقای مظفر میگه اگه گوش ندن لغوه. خدا همه رو نداشت برن، خوب دقت کن، خدا همه رو نداشت برن، یه عده رو فرستاد، بعد یواشکی به اینام گفت به حرفش گوش ندید، خبر واحد وقتی بود. لغویت پیش
میاد.
علت الحکم نیست، چون علت الحکم که وجوب تحذیر از مقدمات استدلال آقای مظفر نیست. وازا از هر و من ان یوبایی هست. آره این که شمز فیرابعت نهاره.
من نمیگم از لعل وجود در میاد.
نه اصلا لعل وجود میخواد درات میخواد در نیاد. آیا آقای مظفر برای استدلال نیاز داره پیش‌فرضش و یکی از مقدمات استدلالش اثبات وجوب حذر تو آیه است؟
نیاز نداره.
نیاز نداره، اصلا تو مقدمات استدلالیش نیست. لذا ایشون میگه وجوب حذر از لعل میخواد درات میخواد در نیاد. پس من حجیت خبر واحد رو اثبات کردم با این آیه، با همین مقدماتی که گفتم به وجوب اثبات وجوب حذرم نیاز نداشتم. اما حالا که حجیت خبر واحد درست شد، خبر واحد شد یک حجت. حالا که حجت شد، منم باید از اون حجت بله تبعیت کنم. هم لی حجتون، لی هم حجتون علیه. اگه گوش ندم گوش هم سوچ میکنم. آقای مظفر حرفش اینه، میگه من این جز مقدمات استدلالم نیست، بلکه جز نتایج استدلال منه. دور و مصادره به مطلوب هم لازم نمیاد. بله البته اونجوری که دیگران تقریر کردن گاهی نیاز دارن به اثبات وجوب حذر. بعضی تقاریر دیگه چه بسا با حرف علامه نیازی به این داشته باشیم که بگیم وجوب حذر مثلا وجوب مقدمش مقدمش مثلا خبر حجت خبر واحده، یعنی از نتیجه برسیم به وجوب مقدمه، از دل مقدمه برسیم به مقدمه. ولی آقای مظفر میگه کما ان الاستدلال به حال لا يتوقف على قول الحذر عند انذار النافرين المتفقهين واجبا واستفاده ذلك من لعل او من اصل حسن الحذر. هیچ به این چیزا نیاز ندارم، بلکه اصلا قصه برعکسه، یعنی وجوب حذر نیست که حجیت خبر واحد رو درست میکنه، این حجیت خبر واحد است که وجوب حذر رو درست میکنه. بله امرو بالعکس، فإن نفس جعل حجية قول النافرین المتفقهین المستفاد من الآیه. این حجیت خبر واحد که ما از آیه استفادش کردیم یکون و دلیلن علا وجوب حج، این اثبات وجوب حج میکنه.
همین نمیده بریم بشتر چی یه نبوده من چه لازم میشه دیگه قبول کنه. حالا کجا داریم میگه آقا؟ میگه آقا همه تون نریم، فرض کنم که آقا همه نریم یه عده بریم، پس هر چی یه گفتن درست،
یعنی هر چی این گفتن معذر و منجزه، درسته؟ نه معذر و منجزه، یعنی شماها رو که من نذاشتم برید، خودتون داشتید میرفتید، من اشاره جلوتون رو گرفتم، حالا که اونا آمدن شدن تنها راه رسیدن شما به احکام.
اگه طبقه این چی بود؟ آخه شما یه جوری هر بودن انگاره
مثلا در مقام نیست آیه، در مقام بیان این هست که بگن بعد اونا گوش بدید یا ندید یا نه. بچه ها بفهمید من قرینه خارجیه دارم که بعد فاسق نباید گوش بدم، قرینه خارجی دارم با این آقا که اشتهار به کذب داره، ولو قاطی اون جماعت رفته مدینه و برگشته هرچی گفت میگم نمیدونم تو راست میگی یا دروغ میگی، میذارم که بقتل امکان. خب این که شد قرینه خارجیه. اما اگر شارع در کنار این میگه آقا حجیت خبر واحد نداریم، این آقا رفته خبر واحد آورده، میگه ایو انداز من شدم نماینده شما، رفتم خبر از امام حسن عسکری آوردم، حالا آمدم برگشتم قم، بعد ما بگیم شرمنده حجیت خبر واحد زیر سواله و ما نمیریم. شما چرا با من نیومدید؟ شارع گفت که نیاید، شارع گفت همه تون نیاید توقع کنید. خب حالا دیگه اینو بعد نتیجهش هم همینه دیگه، که به قول بله دیگه تدارکش معناش همین، این همون حجیته که این زید و عمرو بکر اگه روز قیامت خدا بهشون گفت که چرا به عرض زورا رو گوش دادید، میومدید خودتون میپرسیدید، میگن شما نذاشتید، شما گفتی فلولا نفر من کل فرقه طائفه ای طائفه رفتن.
خدا میگه نمیگه من این طائفه رو مشخص کردم، میگه من که عدد
مونده دیگه، اون لاعلت تعیین مصداقش به عهده شما که آقا فلانی کسی که بفرمایید اهل فسقه رو بفرستید یا آدم عادل رو بفرستید، عادل رفت برش گوش بدید یا خاصه برم
در میزان
اداره. بله من انشالله تلاشم برای اینه که ببینم قبل از این هم دیدم این آیه را تو المیزان، تمام این آیاتی که تو مباحث اصولی تر میشه تو المیزان من ملاحظهشون کردم ولی حافظم نگه نداشته، باید دوباره ببینم. آره باید دقیق تر بفهمید که من یادم بیاد اون اطلاعات اطلاق که با بنا اقلا درست نمیشه، بنا اقلا دلیل مستقل دیگه.
نه رد این که یعنی چرا استفانی یه آیه در مقام بیان نیست، ما میگیم تو مقام بیان
در مقام بیانش این که چه جوری خبر رو بده استفانی میگه در مقام بیان نیست که فرد فرد خبر رو بدن برسونن به مخاطباش رو یا دست جایی برسونن،
شاید هم همینطور باشه، شاید هم همینطور باشه در مقام بیان این که فرد فرد
بله تا اگه اون دربیت نگیم این حرف همه جا داره، ولی بعد از اینکه آقای مظفر گفتش خب حالا شما که میگه آقا مثلا فرد بردم ممکنه برگردن طبق تعریف، مثلا طبق تعریف ما یا این فرد برد ممکن نباشه، باید مرادش خبر متواتر باشه، این که میشه همون کسب علمی یقینی، انگار مثلا طرف با اون میگفته یک میگو دو من چه برم قم همینجا هستن علم و علم اینجا من همینجا استفاده میکنم یقینی اون کسب.
نه خب آقای مظفر با این درست نکرد، با اطلاق درست کردن، نمیخوان بگن
اون اطلاق رو بعد رو یه لغویت میکنن، بگه اگه این خبر باید نباشه،
بله حتی توضیحات از لغویت
هست اطلاق نداشته باشه، بگه اگه اطلاق نداشته باشه لغو پیش میاد، این باید این لغویت
نداشته باشه، یه اشکال لغویت تا شما یه خبر متواتر داشته باشین اون کل اون لغویتتون میفره، متوجه؟ یعنی شما حجیت که با لغویت درست میکنید میگه اگر که حجت نباشه پس لغویت
مگه خبر متواتر لغویت نه با خبر متواتر به اندازه نیاز رفع میشه لغویت. لذا اگر این وسط یک دونه از این اخبار متواتر شد، شما یه رساله عملی احکام نیاز داری، یه دونه نماز صبح دو رکعته متواتر شد، مشکل شما حل نشده، راه رفتن هم که بسته است، یا اخبارا یا انشاء نمیتونید برید، پس لغویت در جا شد.
هر کسی که رفت اونجا برگرده رساله عملیه بده که الان شما میرید تبلیغ رساله عملیه میدین،
رساله عملیه نمیدم اما احکام مورد نیاز اون بخش رو با خودم ببرم. خیلی خوب، البته شما جز راستگو هستید. خب ما تلاشمون این بود گازشو بگیریم این بحث رو تمام کنیم، اما خلاصه جاتب خیلی دست انداز داشت. نه یه عده‌ای میرن ولی واجب کفایی آخه همینطوره دیگه، واجب کفایی حال شما اصل دارید من ندارم شما، ولی شما پول دارید من ندارم شما. اگر به اندازه من بلکفایه نرفتن گوش خودش هم میبیتونن میگن تو هم میدونستی بری
نرفت.
اگر این آقا این همون خصوصیت واجب کفاییه دیگه که وجوبش بر افراد لاعلت تعیین، اما اگر من بلکفایه رفتم دیگه بس
ساقط
می بقیه از بقیه ساقط
میشه. شما میگید آقا آیه داره میگه نرید همه،
آقا مظفر ولی همطوری میگه، میگه همه نرید، اما حالا من به الکفای رفت یه نفر دیگه هم بره یا نره آیه نسبت به این که بیان نره آیه
نسانش نهید.
بله بله رضا گفتن اگر نهی باشه همه رفتنشون نهی داره، همه نهی داره. بله خیلی خوب الحمدلله رب العالمین. ظاهرا این دوستان ما فهمیدن که با باز کردن در چیزی عوض این کار رو خودمون می‌کنیم، چرا با این چیزا تأثیری نداره.